بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقديم دوله ملكوتی امام راحل و شهدا امام مقام اسلام صلواتی اهدا بکرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. شب گذشته این آیه شریفه را مطرح کردیم و عرض کردیم که مفهوم این آیه ابهام هایی داره که جا داره در اطرافش تأمل بشه. ترجمه تحت لفظش این است که ای انسان، تو با زحمت و رنج به سوی پروردگارت حرکت می‌کنی و او را ملاقات خواهی کرد. معنای که انسان حرکت می‌کنه به سوی خدا، خدا را ملاقات می‌کنه، رنج گفتیم دوتا کلید واژه داری که باید اول توضیحاتی در مورد این واژه ها بدم. کدح که در قرآن فقط یک مرتبه در همین آیه استعمال شده و اسم فاعلش هم کادح در همین آیه آمده، به معنای حرکت توأم با رنج و زحمت. پس معنای حرکت و سیر در این مستطیل یا بفرمایید مفهوم اصلیش حرکت. حرکت یعنی چی؟ در کجا تحقق پیدا می‌کنه؟ اولین ابهامی که برای انسان پیش میاد خیال می‌کنه که حرکت مکانی است. فقط باید جسمی از یک مکانی منتقل میشه به یک مکان دیگه تا بگیم به سوی او حرکت کرده، ولی خدا که مکان نداره که ما به طرف او حرکت کنیم. این توضیحش چندان مشکل نیست و همین مناسبت درباره مفهوم حرکت و انواع حرکت توضیح داریم که یه مقداری هم از سبک بحث‌های سابقمون رو خارج شدیم، اشاره به بعضی از مباحث فلسفی کرد و حاصلش این شد که هر گونه تغییر تدریجی حرکت است، خواه در از مکانی به مکانی باشی، خواه از وضعی به وضعی دیگه، خواه از حالتی به حالتی دیگه، خواه از کمیتی به کمیتی دیگه و خواه در جوهر ذاتش. اگه یه تغییر تدریجی در چیزی پیدا بشه این اسمش حرکته. به این مناسبت اشاره به حرکت جوهریه کرد. بنابراین روح انسان هم اگر تدریجا یه تغییراتی پیدا بکنه، تا تغییر هدفمند به سوی یک نقطه خاصی، به سوی یک مقصد مشخصی، میشه گفت که روح هم حرکت کرده به سوی اون مقصد. چون حقیقت حرکت تغییر تحریکی است. بنابراین یه مقداری صورت اشکال شکسته میشید که ما به سوی خدا حرکت میکنیم، لزومی نداره حرکت مادی و جسمانی باشید. تحولی که در روح انسان پیدا میشه تدریجاً این حرکته. اگر جهت این حرکت به سوی خدا باشه، میشه گفت ما داریم به سوی خدا حرکت. ضمناً گفته شد که از دیدگاه قرآن همه موجودات در حال سیر و حرکت هستند و منتها الیه سیرورتشون و جهت حرکتشون و غایت حرکتشون خدای متعاله. و این اختصاص به انسان نداره، هر موجودی الا الالله تسیر الامور، همه چیز در حال سیرورت به سوی خدا است. حالا از عهده تحبیل این بربیای ما توضیح بدیم که یعنی چی همه چیز به سوی خدا حرکت می کنیم، یا از عهدش برنیاییم، به هر حال یه مفهومی است قرآنی که قابل انکار نیست و آیات متعددی در این زمینه هست. شاید حالا بعد از تتمه بحث در این آیه یه مقداری به این مفهوم نزدیک بشیم، شاید بتونیم یه مفهوم روشنتری به دست بیاریم. خب حالا این واژه رو رها میکنیم، کعب را اجمالا حرکت و سیدی میدونیم که توامه با رنج و زحمت باشه، اینطور که اهل لغت رو تفسیر فرموده. میانیم سر واژه دوم که ملاقی باشید. خب با طلبه ها میگیم ملاقات باب مفاعله است و ثلاثی مجردش لبیه است. اصل این ماده به معنای برخورده، دو چیز به هم برسند و هم برخورد کنند. اگر به یکی از اینا نسبت بدیم میگیم لبیه، اگر به هر دو نسبت بدیم که هر دو به طرف هم بیان و هم برخورد کنن میگیم تلاقی. اگر اقدام از یه طرف انجام بگیره، به اصطلاح مخابله داشته باشید، اقدام بکنه برای حصول این برخورد، به اون میگیم ملاقی. مفاعله دلی محامله. مفهومش خیلی روشنه برامون، یه مقداری دقت بکنین شاید این نکته های ظریفی ازش به دست بیاد که در اینجا بتونیم ازش استفاده کنیم. فرض اینکه دو چیز به هم برسن در جاییست که ابتداءً از هم دور باشن، فاصله داشته باشن، بعد به هم برسن. اگه دو چیز همیشه با هم هستن، اینجا نمیگن لقیه ها یا طلاق ها. جای این واجب کار میده که یه چیزی دور باشه، حالا دو چیز از هم دیگه دور باشن، هر دو اقدام کنن به هم نزدیک بشن، تصادفن یا با قصد و اراده، و یا به هر حال یکی از اینها حرکت کنند به دیگری برسید. بنابراین فرض اون جایی که ما کلمه ملاقات و لقاء را به کار میبریم، حالا زمین بیر پرانتز ارز کنیم که لقاء هم مصدر سراس مجرده، هم مصدر با مفاعله، هم لبی لقاء هم داریم، هم لاقا لقاء. جایی که واژه لقاء و ملاقات به کار میره، فرضش این است که دو چیز از هم فاصله داشتن، حالا به هم رسیدن. خب وقتی میگه خدای متعال که ای انسان تو ملاقات خواهی کرد خدا را. فرضش این است که الان دور هستی از خدا، فاصله داری با خدا. به یه وقتی در یک عالمی، در یک ظرفی، در یک موقعیتی با خدا ملاقات خواهی کرد. این کلمه ملاقات خدا به تعبیرات مختلفش، لقاء و ملاقی و ملاقات و مشتقات، 20 مرتبه در قرآن در مورد خدا به کار رفته. 10 مرتبه هم تقریبا درباره ملاقات روز قیامت به کار رفته، لقاء یومکم هذا، که اون هم احتمال دادن که اون لقاء هم لقاء الله در یوم قیامت باشه، ولی صریح نیست، احتمال هم داره نه، یعنی ملاقات خود روز قیامت. در حال در 20 موردش تصریح به این است که ملاقات الله است، ملاقات رب است. اینجا میگه به سوی خدا داری حرکت میکنی، روزی او را ملاقات خواهی کرد. این ملاقات ظاهراً یه ملاقات عام نیست، مال همه انسان هاست. در موارد دیگه هم اکثراً، اگر نگیم در همه موارد، منظور همینه، یعنی ملاقاتی که در یک عالمی با خدا حاصل میشه. و این از اوصاف روز قیامت هست که روز قیامت روز ملاقات خدا هست. تعبیر الذین یظنون انهم ملاقو ربهم الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا مطمئنوا بها و سایر تعبیرات، شاید ایشه ادعا کرد در اکثر این موارد به طور قطع و در سایر موارد به طور زن، منظور ملاقات همگانی است، ملاقاتی است که همه انسان ها در روز قیامت با خدا خواهند. ولی در اینجا یک ملاقات خاصی هست که مال اولیای خدا است. اون چیزی که دیشب هم اشاره کردم، آرزوی اولیای خدا و ائمه معصومین سلام الله سلام الله علیه اجمعین در دعاها و مناجات ها رسیدن به اون لقای الهی است، اون لقا خاص است. حالا آیا در این آیه منظور اون لقای عام یا خاص؟ علت ظاهر چون خطاب همه انسان هاست، همون ملاقات عام است. اصلا این آیات، این سوره های مکی کوتاه که غالبا در یا همش در جزء آخر قرآن آمده، همه در مقام توجه دادن انسان به عالم آخرتی. این آیه هم در سوره انشقاق اذا السماء انشقت و عدمت لمن ما و حقت، یا در آیات دیگری اذا السماء انفطرت و امثال این آیات، سوره هایی است که همه توجه میده انسان را به اینکه روزی این عالم دگرگون خواهد شد، تغییر خواهد کرد، دیگه این زمین و آسمان به این شکل باقی نخواهد موند، ستارگان و ماه و خورشید اینجوری باقی نخواهد موند، عالم دیگری به ما خواهد شد. در همین سیاق اون وقت می فرمد یا علیه ال انسان انک کادان، توجه دادن به مسئله معاد است و اینکه اون معاد روز ملاقات خدا است. خب تا حدی مفهوم لقاء و ملاقات و اینها روشن است، این مقداری ما هم توضیح دادیم با استفاده از کلمات بزرگان. حالا این واژه ترکیبی لقاء الله ملاقات الله یعنی چی؟ جسمی جسم دیگر را ملاقات میکنه، یعنی فاصله داره، یکی حرکت میکنه این طرفی، یعنی یا حرکتش میدن وقتی به هم میرسه میگن ملاقات کرده. هیچ بار ارزشی نداره در مورد اجزای پلید هم به کار میده. در باب طهارت و نجاست هم ما کلمه ملاقات و اینها داریم، در باب تطهیر با کر هم القاء الکر داریم، ملاقات الکر داریم. خود این مفهوم هیچ بار ارزشی نداره، یعنی توش این نیست که حتما خیلی چیز خوبی است یا بدی است. برخورد دو چیز است، رسیدن دو چیز به هم دیگه است. وقتی هر دو طرف دارای شعور باشند، از ذبل عقول باشند، معمولا این وقتی به کار میره این واجه که یکی با یک حرکت ارادی از جهان بگیر. اگر هر دو طرف متحرک باشند، معمولا در اونجا کلمه تلاقی به کار میبره. یکی از سمت راست داره به طرف چپ میره، یکی از سمت چپ داره میره به طرف راست، وسط راه هم دیگر را میبینن، میگن تلا پیاد. اما اگه یکی سر جاش نشسته ثابتی، یکی میره به دیدن اون، میگن این کسی که حرکت کرد این وقت به ملاقات، این ملاقات کرد. این تعبیراتی هم که ما در قرآن در مورد ملاقات خدا داریم، همه جا رب با الله به صورت مفعوله، یعنی اضافه اسم فاعل به مفعول یا صفت مصدر به فاعل مفعوله. لقاء الله، لقاء ربکم، یعنی لقائکم ربکم. پس انسان است که داره به طرف خدا میره و او را ملاقات میکند. یعنی اسلام فعل ملاقات را به انسان میده، خدا ملاقات شهنده است، انسان ملاقات کننده است. اینکه کاد خون الى ربه فملاقی. خب حالا این سوال مطرح میشه، این یعنی چی که انسان داره به طرف خدا حرکت میکنه و این ملاقات حاصل خواهد شد؟ حالا میشه این بحث رو هم مطرح کرد که واقعا این اثبات کردی ملاقات در قیامتیه. حالا ما اینو درز میگیریم و به عنوان اصل موضوع میپذیریم، بخواییم در همه اینها وارد بشیم دیگه بحث خیلی خسته کننده میشه. با توجه به همین سیاق آیات و سر روزه یا سوره بود، اینا کاملا نشون میده که این ملاقات در قیامت. قرائن دیگری هم هست که حالا در صدد ارزش نیست. قرآن حاصل این تعبیر اینه که ای انسان، تو داری حرکت میکنی به سوی خدا و در عالم قیامت رو خواهی دید، با اون ملاقات خواهی دید. یه سوال اینجا من خوبه من اول مطرح بکنم که شاید تو ذهنها خلجان بکنیم، که ما در آیاتی داریم که کسانی در روز قیامت از ملاقات خدا ممنوع هستند، اونا خدا را نخواهند دید. کلا انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. کفار و گردن کشان اینا در روز قیامت با خدا ملاقات ندارن، اینا محجوبن در حجاب. خب این آیه که میگه یا ایها الانسان، خطاب به همه انسان هاست، یعنی انسان روز خود ملاقات خواهی کرد، باید بگیم استثناء بده مگر اونهایی که کافر هستند، سرکشی کردن در مقابل خدا، یا نه اینجور دیگه بردن. احتمالا چون تفسیر کردن خیلی یه سواد بیش از سواد برمی خواد، من خیلی جرأت کمه در تفسیر کردن اینا، ولی من با احتمال هست. احتمالا ملاقات با ندیدن منافات نداشته باشی، پس که یه نابینایی میاد ملاقات میکنه با یه کسی ولی نمیبینه، در یک ظرفیتیست، در یک موقعیتیست که حقش اینه که او را ببینه، صداش را بشنوه، باش انس بگیره، اما مانع داره، نمیتونه. چشم بینا نداره، گوش شنوا نداره، صمٌ بُکمٌ عُمْیٌ. پس میشه گفت بالاخره اونم ملاقات کرده، اما بهره ای از این ملاقات نبود. شبیه این تعبیرات رو داریم، در روز قیامت خدا میفرماید یه عده‌ای هستن در جهنم مقتدر میشن و این عذابشون ادامه پیدا میکنه و حالی دارن که نه زنده هم نه مرده، لا یموت و فیها و لا یحیا. خب این بحث‌های مباحث عقلی نمیشه یک شیء نه مرده باشه نه زنده، بالاخره هر چیزی یا حیات داره یا نداره دیگه. اینایی که در جهنم عذاب میشن، عذاب را میچشن، درک میکنن، تو مسلمان حیات دارن که درک میکنن، دیگه حیات نداشتن که درک نمیکردن. اما میفرماد اینها نه مردن نه زنده، یعنی اون حیات مطلوب را ندارن. آدم حیات را میخواد برای اینکه ازش استفاده کنه، لذت ببره، بهره ببره. این چه حیاتیست که همش رنج و شکنجه و عذاب. تعبیرات دیگری هم اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس قال الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات ها حیات هاییست که یه حیات ثانویست، یه حیات عالی‌تریست. وقتی نباشه این حیات مطلوب میشه گفت حیاتی نیست، مرده است. لیوم داره من کان حیین و یحق القول علی الکافرین. ما قرآن رو نازل کردیم برای اینکه انذار کند کسی که حیات داریم، اما کافرینی که شعور ندارند، درک ندارند، اینها تأثیری نداره قرآن برشون، یعنی اینها حیات ندارند، حیی نیستند، مردند. و هر حال میشه کسانی در روز قیامت هم بشه دیگن در روز لقا هستند، در عالم لقا هستند، ملاقات دارن با خدا ولی خدا رو نمیبینن. اتفاقا باید اینجور باشی، اون وقتی کسی عذاب میشه، رنج میبره، که در یه موقعیتی باید باشه که لذت ببره و محروم میشه، اون وقت میسوزه. اگه آدم احساس آتش نکنه، وقتی آبم نمیخوره، این خیلی درد نمیکشه، احساس عطشی نداشت. درست بدنش احتیاج به عطش به آب دارید، اما اگه احساس عطش نکنه رنجی نمیبره. کی رنج میبره؟ اون وقت که احساس میکنه نیاز به آب داره. مثل بنده در این عالم احساس نمیکنیم که از خدا که دور هستیم این خیلی بلای بزرگیه. اگه گرسنگی بکشیم، اگه تشنگی بکشیم، اگه بلای درد شدیدی، درد دندون، سردرد، شکمدرد، ما درد میتونیم یعنی چی؟ اما شما کلاه خودتون رو قاضی کنید، من کلاه خودم رو قاضی میکنم، از خودم خبر دارم. چند بار در عمرتون اتفاق افتاده که از دوری خدا رنج ببرید؟ آه بکشید، گریه کنید که چرا من دورم از خود. چند بار اتفاق میشه؟ چون ما اینجا نیازمون را به ملاقات خدا درک نمی کنیم. در عالم قیامت عالمی است که باید ملاقات کرد، همه اونجا نیاز رو درک میکنن، میفهمن این بالاترین نیاز انسان، بالاترین لذت انسان اینه که یک کلمه سخن خدا بشنوه. اونقدر احساس نیاز میکنه که وقتی نمیشنوه اون وقت از هر آتش جهنمی براش سوزانتره. وقتی خدا میخواد از شدت عذاب کسانی سخن بگه، میگه اینا کسانی هستند که خدا در روز قیامت بهشون نگاه نمیکنه، باشون هم حق نمیزن، دیگه عذابشون بالاتره. ما خیال میکنیم خب حالا خدا به ما نگاه نمیکنه، با ما حرف نمیزنه، حالا چطور میشه؟ افطاریمون هم میخوریم و سحریمون رو سری کیف و سحرانه میزنیم، طوری نمیشون. ما اینه که اینجا ما احساس عالم ملاقات نیست، حال سخن شنیدن خدا نیست، احساس نیاز نمی کنیم به اینکه کلام خدا رو بد بشنیم. چقدر نیاز داریم به اینجا؟ یه عالمیست که اینا درک می کنن و نمی یابن، اون وقت می سوزن. اینجا ما فکر انسان تخدیر شده میبینیم، احساس نیاز به آب داره بدنش، اما احساس نیاز توی یک گنداوی افتاده اما تخدیر شده، اعصابش بوی بد نمیشنوه. هستن به کسانی که شامهشون کار نمیکنه، یا در یه جای متعفنی هم گیر بکنن ناراحت نمیشن، تو بوی بد نمیشنوه. اون کسانی که بوی بد گناه را اینجا نمیشنون، شامهشون خبر. به هر حال عالم قیامت اونجور که قرآن تعریف میکنه، حالا چرا برهانش چیه؟ نه من فلسفه درست بلدم و نه بلد میتونم یه جاش هست که بگرم بلد بودم بگم، بلکه آیا قابل تبیین عقلانی درستی هست یا نیست هم نمیدونه. اما قرآن میگه اینجوریست، عالم قیامت عالم ملاقات خداست، اما کسانی در اون عالمی که باید خدا را ملاقات کنن، صداشو بشنوند، او را ببینند، خدا به اونها نگاه بکنه، عنایت بکنه، محرومند.